بودی میشنوید ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری برنامه 11 رو پیشکش میکنم ولی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این ساعت از رویدادهای زیاد گزارش داریم و اما در سطر گزارش ها از مراسم ادای نماز عید در مسجد ارگ ریاست جمهوری و دیگر مساجد کابل گزارش را به طور مستقیم از کابل پخش خواهیم کرد. قبل از همه اینها به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش میکند.
پس از آنکه گزارش‌هایی از مرگ غیرنظامیان در یک حمله هوایی در ولایت کندوز نشر شد، دو مقام برجسته در وزارت دفاع آلمان از موقف‌هایشان استعفا کردند. مقامات پیشین کانادایی در افغانستان می‌گویند خطر آزار و شکنجه زندانیان در محبس‌های افغانستان در سال 2006 زمانی که نیروهای کانادایی این زندانیان را به اداره استخبارات افغانستان می‌سپردند به درستی محسوس بود. و مقامات ایرانی جایزه صلح نوبل را که به شیرین عبادی در سال 2003 اهدا شده است مصادره کردند. پس از آن که گزارش های از مرگ غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولایت کندوز نشر شد، دو مقام برجسته در وزارت دفاع آلمان از موقف هایشان استعفا کردند. وزیر دفاع آلمان استعفای این دو جنرال نظامی را دیروز در سخنرانی خطاب به اعضای پارلمان کشورش اعلام کرد. پس از آن که روزنامه مشهور و پرفروش آلمانی به نام بیلد شواهد را از مرگ غیر نظامیان در حادثه چند ماه پیش در کندوز پخش کرد، وزیر دفاع آلمان به پارلمان کشورش گفت فرمانده نیروهای آلمانی در کندوز از موقفش برکنار شده است. در گزارش این روزنامه آمده است که تصاویر ویدیویی این حادثه نشان می‌دهند که در حادثه ماه سپتامبر در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز تعداد زیاد غیر نظامیان کشته شدند. تحقیقات یک هیئت حکومت افغانستان نشان داد که در این رویداد 30 غیر نظامی و تقریبا 70 شورشی جان دادند. آلمان در حدود 6000 سرباز در افغانستان دارد. مقامات پیشین کانادایی در افغانستان میگویند خطر آزار و شکنجه زندانیان در محبس‌های افغانستان در سال 2006 زمانی که نیروهای کانادایی این زندانیان را به اداره استخبارات افغانستان می‌سپردند به درستی محسوس بود. دیوید مول رونی که ریاست امور مربوط به نیروهای کانادا در افغانستان را در وزارت خارجه کانادا به دوش دارد، در مجلس استماعی پارلمان کشورش گفت نیروهای کانادایی به جز سپردن زندانیان به مقامات افغان راه دیگری نداشتند، زیرا میان قوای کانادایی و افغان همین گونه توافق شده بود. وی گفت مقامات کانادایی روی بهبود این سیستم کار میکنند. و خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. مقامات ایرانی جایزه صلح نوبل را که به شیرین عبادی مبارز حقوق بشر در سال 2003 اهدا شده است مصادره کردند. وزیر خارجه نروژ یوناس گرستویری گفت مصادره مدال طلا برای اولین بار در تاریخ 108 ساله جوایز نوبل تکان دهنده است. وزارت خارجه سویدن مقامات مسئول ایرانی را جهت اعتراض احضار کرده و مقامات ایرانی در این رابطه تا کنون واکنش نشان ندادند. شیرین عبادی به اسوسییتد پرس گفته است او از این اقدام حکومت ایران حراس ندارد. خانم عبادی پس از سرکوب شدن مظاهرات مخالفان حکومت به دنبال انتخابات ماه جون و تهدیدهای زیادی از جانب مقامات ایرانی روبرو شده است. یک گزارش شورای اروپا میگوید زندانیان محکوم به حبس ابد در زندان‌های آذربایجان از سوی مامورین زندان شکنجه می‌شوند. تحقیق کنندگان دریافتند که بیش از 600 زندانی در محبس گوبوستان که در آذربایجان به حبس ابد محکومند تحت شکنجه جسمانی و اعمال بیش از حد فشار توسط ماموران زندان قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته مبارزه با شکنجه در شورای اروپا این زندانیان لاتوکوب می شوند و حتی از آنها سوء استفاده جنسی می شود. کمیته مبارزه با شکنجه در 47 کشور عضو شورای اروپا موظف بازرسی تمام جاهایی است که مردم در آن در قید به سر می برند، به شمول شفاخانه های روانی. حکومت چین دو مرد را به جرم اختطاف و قاچاق حداقل 15 کودک اعدام کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که این افراد روز پنجشنبه پس از آن اعدام شدند که محکمه آنان را به اختطاف و قاچاق کودکان در ولایت جنوب شرقی یونان و ولایت مرکزی هینا مجرم شناخت. حکومت چین حکم اعدام بالای این دو تن را به حیث بخشی از تلاش‌هایش به هدف مبارزه با قاچاق اطفال تطبیق می‌کند. در جریان تلاش‌های 6 ماه گذشته در چین پلیس بیش از 2000 کودک را از چنگ گروه‌های اختطافگر و قاچاقبران کودک رها کرده است. و یک نهاد مدافع از آزادی بیان هشدار داده گفته است که شبکه‌های تلویزیونی دولتی در روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق مانع رشد دموکراسی در این کشورها می‌شوند. میکولاس هراستین، نماینده بخش آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا، می‌گوید در کشوری که مردم همه اطلاعاتشان را از طریق رسانه‌های دولتی به دست می‌آورند، نمی‌توان انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کرد.
ساعت 11:05 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. نماز عید سعید قربان امروز حوالی ساعت 9 صبح در مساجد جامعه کابل و ولایات ادا شد. با کمک مالی شرکت های خصوصی پارک تفریحی شاهین در ساحه دیدادی بلخ گشایش یافت. در هلمند مؤسسه‌ای ایجاد شده است که با ادای قرضه‌های کوچک برای مردم کار پیدا می‌کند. و در نگاهی که به رویدادهای منطقه داریم، می‌شنوید که تحلیلگران می‌گویند حکومت ایران می‌گوید تا مخالفان سیاسی خود را از طریق ایجاد ترس کنار زند. و همچنان در این ساعت برنامه انتخاب هفته را می‌شنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنندگان عزیز، امروز روز اول عید است و نماز عید سعید قربان در افغانستان حوالی ساعت 9 صبح در مساجد جامعه کابل و ولایات ادا شد. مراسم نماز عید در ارگ ریاست جمهوری به اشراک حامد کرزی و معاونان وی انجام شد. خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان در خط تلفن با ماست و از این مراسم گزارش میدهد. بله آقای پشمان، با سلام و عید شما مبارک. لطفاً بگویید که مراسم نماز عید و برگزاری عید در کابل به چی ترتیب بود؟
بسیار تشکر خانم ملیه هراری، بارز سلام و تبریکات صمیمانه به مناسبت عید سعیدت ها به شما، همکاران ما در پراگ و تمام مردم افغانستان. همطور که شما گفته، نماز عید قربان امروز اولی ساعت 9 صبح در مساجد جامعه شهر کابل ادا شد و هزاران تن از شهریان کابل در موقع ادای نماز حضور یافتند. البته قبل از ادای نماز، خطبا و مولای امامان مساجد پیرامون فضیلت قربانی و اخوت و اسلامی برادری در افغانستان صحبت کردند. در ارگ ریاست جمهوری هم نماز عید قربان اولی ساعت 9 صبح با امامت خطیب مسجد ارگ ریاست جمهوری اجرا شد، به شمول حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و معاونین رئیس جمهور، شمار اعضای کابینه، حضرت صفت الله مجددی رئیس مشاوران جرگه، اعضای مشیران جرگه و اعضای ولسی جرگه و همچنان شماری از دیپلماتان کشورهای اسلامی در موقع ادای نماز حضور داشتند. رئیس جمهور کرزی پس از اینکه نماز اجرا شد و با شرکت کنندگان نماز مصافحه کردند و عید تبریک گفتند، در مقابل نمایندگان اطلاعات جمعی حضور یافت و حتی صحبت کوتاهی یک بار دیگر از مخالفین خواست تا در تامین صلح امنیت در کشورشان سهم بگیرند. رئیس جمهور کرزی مشخصا بالای طالبا و حزب اسلامی صدا کرد و از ملا عمر رهبر طالبا خواست که از جنگ دست بکشند و بیان در آبادانی کشورشان سهم بگیرند. رئیس جمهور کرزی همچنان با کاندیدای ریاست جمهوری خطاب کرد، مخصوصا از کاندیدای ریاست جمهوری، از کاندیدای مطرح نام گرفت و گفت شما که خواستار تغییر هستین، کنون موقعی از این رسیده که بیاین با هم متحدانه در تغییرات سهم بگیریم و وطن خدا آباد بکنیم. البته خانم مهروری، یک سوال در مورد تشکیل کابینه هم از رئیس جمهور صورت گرفت و یک تن از ژورنالیست ها سوال کردن که قرار بود کابینه را معرفی کنین، چرا تا کنون کابینه معرفی نشده؟ رئیس جمهور کرده پاسخ واضح نداد و گفت که البته ما به زودی در این مورد تصمیم میگیریم. ژورنالیست باز دیگه سوال کرد که قرار است که اعضای شورای ملی به رخصتی های خود برن. گفت نه، اونا وعده کردن که به رخصتی نمیرن و البته به اعضای کابینه رای خط دادن یا نظرخواهی خواد کردن.
بله آقای پشمان، بله میخواستم از وضعیت شهر کابل، از وضع امنیت بگوین و از که چی تدابیری برای امنیت روی دست گرفته شده و وضع شهر کابل به چی حال است؟
خانم احراری، وضع تدابیر شدید امنیتی در کابل گرفته شده، مخصوصا از صبح اول وقت، از اولی ساعت 7 صبح که 2 یا 2.5 ساعت پیشتر از ادای نماز بود، منصوبین هزاران تن از منصوبین پلیس ملی، اردوی ملی و ارگان های امنیت ملی در شهر کابل حضور داشتند. در چرایی ها کنترل شدید وسایط جریان داره. البته دیروز آقای بشری هم از تدابیر امنیتی صحبت کردن، سخنگوی وزارت داخله. نمازگزارانی که داخل مسجد می شدن مورد تلاشی قرار می گرفتند و به موترها اجازه داده نشد که در نزدیک مساجد توقف بکنند و وقتی که همی که مسافر سواری را پیاده می کردن، موترها از محل مساجد جایی که نمازگزارا حضور داشتن اونا را دور میکردن. ما لحظات قبل با ارگان های امنیتی که تماس گرفتم، با فضل خدا تا کنون کدام حادثه اتفاق نفتاده و شهریان کابل نماز عید سعید اجرا کردن. البته بعد از نماز عید در شهر کابل، مریا جان شما آگاهی دارین که مراسم قربانی است و امروز مردم عجله داشتن که هر چیزی تر بتارن که امو مراسم قربانی را اجرا بکنن و به دنبال همه فرصتی که داشتن به طرف ازی رفتن که مراسم قربانی را اجرا بکنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از مراسم نماز عید و وضعیت شهر کابل و مراسم قربانی گزارش میداد. به ولایت هرات می رویم. رشید قادری خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. رشید جان سلام و عید شما مبارک.
تشکر مالیه جان، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. ایده به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی تبریک میگم و ایده خوش و پربرکت درتون میخواییم.
زنده باشید.
باید یادآوری کنم که مراسم عید در ولایت هرات مثل همیشه با شکوه و با خوشی برگزار شده. مردم از صبح زود به طرف مساجد رفتن و نماز دیده در مساجد برپا کردن و همچنان در مسجد جامع هرات مسئولین امنیتی، مسئولین دولتی، مولوی هرات در مسجد جامع هرات با تعداد کسی از مردم نماز عید ادا کردن و تدابیر شدید امنیتی در تمام چهارراه‌های شهر هرات گرفته شده. نیروهای امنیتی به خصوص اردو در هر منطقه به خاطر تامین امنیت عید آمادگی دارند و با قسمی که ما تماس با مسئولین در ولایات همجوار هرات مثل باقی سوهور و فرا داشتیم، دوجه هم تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و هیچ مشکل امنیتی تا کنون وجود نداشته و فعلا مردم نماز عید خود ادا کردند و آمدن به طرف خانه های خود و مصروف قربانی هستند. اون کسایی که توانایی دارن همه مردم مصروف قربانی هستن.
بله رشتین جان، وضع زندگی مردم و نرخ و نوا به چی ترتیب است؟ قبلا از کابل گزارش دادیم که تعداد زیاد هراتیا و یا گدایان از هرات به کابل رفته بودن و به کنار مساجد گرد آمده بودن. وضع مردم در چی حال است از نگاه اقتصادی و از نگاه تامین معیشت؟
بله مریه جان، باید یادآوری کنم که مردم با تفاوت‌های گوناگون در شهر ایران زندگی میکنند. بعضی کسایی هستند که توانایی زندگی دارند و میتونند که به خوبی زندگی خود را پیش ببرند. بعضی ها مشکلات هم وجود دارد ولی با اون هم مردم تلاش میکنند که به هر شکلی که باشه روز عید خود را به خوبی تیر کنند. ولی اصلا کسایی را ما به تماس هستیم، بعض از مهاجرین بیدار شده، بعض از فامیل هایی که بسیار غریب هستند، حتی نمی کنند که امروز عید آمست یعنی بسیار مشکلات دارند و به هر صورت این پرابلم ها فعلا به افغانستان دامنگیر مردم وطن ما هست در هر قسمت از افغانستان. البته
تشکر از شما شنوندگان عزیز. رشتین قادری خبرنگار رادیو آزادی از هرات بود که در رابطه به عید و حال و هوای مردم در روزهای عید در هرات گزارش میداد. از هرات میرویم و پروان احمد عنایش در خط تلفن با ماست. آقای عنایش سلام و عید شما مبارک.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و همچنان هم عید بر شما و همه شنوندگان گرانقدر تقدیم میکنم.
خب پس لطفاً از مراسم عید در پروان بگوین. مردم در پروان عید آیا امنیت دارن؟ آیا با چی ترتیب بزرگ داشت میکنن و به سراغ عید میرن و عید تجلیل میکنن؟
هرچند شما میدونید که پروان از جمله ولایاتی در شمال کابل است که تا حد زیادی مسائل امنیتی بسیار خوب است در این ولایت و برگزاری مراسم نماز عید بسیار به خوبی در یک فضای بسیار آرام سپری شده و مردم طبق معمول مصروف محتویات دیگه مسائل عیدی هستند. و چیزهای بسیار مهمه که امسال به مقدار با تفاوتهای دیده میشه، یک تعداد مردم به نحوی شاکی هستن که از نظر مسائل اقتصادی یک مقدار تفاوت وجود داره، به خاطر اینکه شما میفهمین برگزاری عید امسال همزمان با فرارسیدن زمستان آمده و طبعا این مصارف خود داره که خانواده‌ها این مقدار بیشتر از این نقطه نظر متاثر ساخته که بیشتر مصارفشان بالا رفته و کسایی که امکانات وافر ندارن و در واقع اکثریت مردم امکانات ندارن یعنی مقدار تفاوت به این بخش دیده میشه که مردم زیاد مصرفی بالا رفته و مشکلاتی وجود داره.
بله، از قربانی بگوین مردم در ولایت پروان آیا قربانی زیاد صورت گیره؟ به فقرا کمک میشه از گوشت قربانی؟
بله دقیقاً همونطور که شما اشاره کردین، پروان از این ولایات بیشتر ساکنای عزیز زراعت پیشه هستن و موجودیت مواشی پیش در نقاط مختلف بیشتر است و کسایی که توانمند هستن و کسایی که حتی تنها در حد درآمد دیقانی یا به اصطلاح کشاورزی اکتفا میکنن اما دارن بیشتر قربانی صورت گرفته و در صحبتایی که علما عمدتاً در جریان مراسم برگزاری نماز و خطبه و ایگپا داشتن یک تعداد زیاد علما همیشه تاکید به چند نکته مهم داشتن. یکی مسئله خرافات بیشتر نقد کردن و گفتن از طرف مردم یک مقدار افراد صورت میگیره به گونه که در اصل دین ما نیست، مثلا در دین ما زیاد رواجه خرافاتی را مردود دانسته، اما یک تعداد هستن به خاطر که سیالی شریکی به اصطلاح آن از اونا بیشتر افراد میکنن مصارف بالا میبرن و کسایی که ندارن مجبور و میشن از جاهای پیدا بکنن تا برابر بکنن. این مسائل نکات تاکید کردن که باید جلوش گرفته شود و آینده ها افراد صورت نگیره و کسی که توانش داره بکنه و جدا به فقرا و به مساکین باید رسیدگی صورت بگیره و این از احکام دینی را دانسته و به مردم به شدت ابلاغ کردن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان بود و عزیز مردم پروان گزارش میداد. قبلا صدای باشندگان ولایت فرا را داشتیم که نگران از ناامنی ها و عملات انتحاری بودند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا در خط تلفن با ماست. آقای فطرت سلام و عید شما مبارک، لطفا بگوین. بله،
من هم نابر خود تقدیم و اثر عدیوی همه شما عیدی محبوب عید را تبریک میکنم و خواهان عزیزم که یک عیدی در فضای هم مسئول داشته باشید.
آمین. وضع فرا در چی حال است؟ از عید مردم فرا بگوین.
بله، مردم فرا هم مانند سر نقاط افغانستان برای عید آمادگی خواهدن، ولی نگرانی امنیتی در ولایت فرا بسیار وجود دارد، تا که ما صدایی هم از مردم فرا داشتیم، مسائل بازونو داشتیم و تشویش دارم، ولی امروز طور دیده میشه نیروهای امنیتی در گرد آجان شهر و در ولسوالی ها امنیت خوب گرفتن و گاز هوایی نیست دارد و ساعت 9:30 بجه امروز نماز عید نیز در مسجد عیدگاه این ولایت ادا کرده که در آن تعداد کثیری از مردم ولایت فرا اشتراک وجوده بودن. اما عناناتی که در سایر نقاط افغانستان هم وجود دارن که قربانی میگیرن، لباس های نو میپوشن
و بدی در این دوستا میرن
و همچنان نمیکتر نگرانی مردم دارن، ولی تا اکنون کدام خبر اهمیتی جدی وجود ندارد در شهر فرا. وضعیت نرمال است، مردم راست آمد میکنم.
بله، امکانات زندگی در فرا به چی ترتیب است آقای فطرت؟ مثلا ترانسپورت و بازار و رفت آمد، آیا سهولت برای مردم برای رفتن از یک جا به جای دیگه وجود داره؟ بس های شریف حال است، به چی ترتیب است؟
نیست سیستم بس در فرا تخیمان باید متاسفان بگیم کار نیست، ولی مردم در موتور شخصی که دارن و وسایل ترانسپورتی شخصی که دارن رفت آمد میکنن در داخل شهر.
و اونایی که وسایل ترانسپورتی شخصی ندارن، موتور شخصی ندارن، اونا چی میکنن؟
اونا هم دیگه مجبور هستن یا پای پیاده برن یا از کس دیگه کمک بخوان، بخاطر اینکه تو مانند ولایت دیگه مثل ولایت کابل یا هرات دیگه ولایت بزرگ تو امکاناتی وجود نداره که مردم مثلا در بسای ملی و دیگه
بله، اما وضع زندگی شاید اونقدر خوب نباشه که مردم همه از وسایل شخصی یا از موترهای شخصی استفاده کنن. شاید یک تعداد بسیار کم موتر شخصی داشته باشن. مشکل عمومی مردم یعنی چه قسم مشکلات خود حل میکنن؟
بله، مشکل است واقعاً. یک گفت دیگه هم است که بسیار جای بزرگی نه خود است و بالسالی هایی که در مردم اکثر بالسالی ها را بچه در بالسالی هم پسید موتر می روان و در این آخر مثلا بالسالی پرشروط خاصیتی بالسالی هم کم نام نزن و مردم اکثر در علاقه نزن که جای بسیار دور بروند.
بله، از محلات دور پیش هم دیگر دیدن میکنن. بسیار خوب، تشکر از شما آقای فطرت که با ما بودین. عید خوب و خوش برای شما آرزو میکنیم و در جریان برنامه کوشش میکنیم گزارش های دیگه هم در رابطه با عید پخش کنیم. ساعت 11:21 است، اما حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در گزارشی از خالد مفتون.
روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره اخیر خود موضوع جنگ افغانستان را به تحلیل گرفته می نویسد. موضوع جنگ در افغانستان یعنی جنگ علیه دهشت افغانی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به نقل از دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلستان، گاردین می نویسد که استراتژی جنگ در افغانستان نادرست بود. به گفته میلیبند استفاده از نیروی نظامی به حیث بهترین گزینه شکست تروریسم به کار رفت. روی همین دلیل جنگ تا حال ادامه دارد. به گفته این روزنامه مردم انگلستان به دلایلی که از طرف حکومت در مورد جنگ افغانستان ارائه می شود باور ندارند. به نظر آنها جنگ در افغانستان بی ربط بود و مسیر روشن نداشت. روزنامه می نویسد اول تونی بلر و بعدن گوردن براون برای مردم گفتند که اولویت اولی نابودی اسامه بن لادن و از بین بردن شبکه القاعده است و بعدن موضوع از بین بردن طالبان مطرح شد. گوردن می افزاید که پیشبرد هر استراتژی ممکن با تجارب ناگوار همراه باشد، ولی عملیات نظامی در افغانستان با شتاب زدگی طرح و تطبیق شد، نه با یک استراتژی جامع با اهداف مشخص. این امر به گفته گوردن سبب ناکامی تامین دموکراسی و امنیت در افغانستان شده است. به گفته این روزنامه در حال حاضر مافیای جنایتکار دور رئیس جمهور احمد کرزی را علقه زدند. وجود چنین افراد ممکن تعهدات رئیس جمهور کرزی را در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری به چالش بکشد و این خود اربعه ای است که طالبان میتواند از آن استفاده کند. در اخیر این روزنامه میگوید که به خاطر حل مسئله افغانستان قوای ناتو و سازمان ملل متحد باید امرا با تعداد از طالبان معتدل آتش بس نموده وارد مذاکره شوند و آنها را در قدرت سهیم ساخن. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا قرار است به زودی تصمیمش را در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان اعلام نماید. به گفته نیویورک تایمز قبل از اعلام اعزام عساکر بیشتر سایر متحدین ناتو مخالفت خود را به اعزام عساکر بیشتر ابراز نمودند. در این حال به گفته نیویورک تایمز اداره رئیس جمهور باراک اوباما در تلاش است تا توجه متحدین خود را به خاطر اعزام عساکر بیشتر به افغانستان جلب نماید، ولی تا حال تنها انگلستان با وجود مخالفت های ادبای آن کشور وعده فقط 500 عسکر اضافی داده است. نیویورک تایمز می افزاید که جرمنی و فرانسه از فرستادن قوای بیشتر به افغانستان امتناع ورزیده است. آلند و کانادا در مورد ترک افغانستان صحبت میکنند. اخیراً مامورین نظامی کانادا گفتند که تا آخر سال 2011 قوای خود را از افغانستان بیرون خواهند کرد.
ساعت 11:23 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ولایت هلمند که یکی از مراکز مهم طالبان می باشد، مؤسسه ایجاد شده است که با پرداخت قرضه های کوچک برای مردم کار پیدا می کند و زمینه را برای دهقانان مساعد می سازد که از کشت کوکنار به کشت گندم رو آورند. اما پرداخت قرضه در یک جامعه محافظه کار مانند ولایت هلمند از نگاه گرفتن سود مشکل شرعی ایجاد می کند. مقامات این مؤسسه می گویند که تمام مشکلات محلی و شرعی را مد نظر گرفته و کار خود را در این ولایت آغاز کردند که در این راستا دستاوردهای آنها قابل ملاحظه می باشد. شرح موضوع از سید سمی عباس.
قوای غربی که در افغانستان داخل جنگ می باشند امیدوارند که با سرمایه گذاری و پیدا کردن جای کار به مردم یک تعداد زیاد افراد را از صفوف طالبان بیرون کنند و به زندگی روزمره مشغول سازند. کم کم یک مقام اداره انکشافی آمریکا USAID می گوید بزرگترین برنامه در این ساحت توسط این مؤسسه در افغانستان آغاز شده با بودجه 250 میلیون دلار که در حدود 100 هزار نفر را در ولایات هلمند و کندهار به کار گماشته. یکی از این مؤسسات مسئول ایجاد شعبه های بانکی در ولایت هلمند می باشد که به پیشواران قرضه های کوچک می دهد تا زندگی خود را پیش ببرند و با گرفتن حاصل قرضه ها را برگردانند. رئیس این مؤسسه در وادی هلمند احمد الله حمیدی در مورد این اداره و طرز کار آن برای رادیو آزادی این طور توضیحات داد.
این مؤسسه به نام واکوف WOCCU World Council of Credit Union است که دفتر مرکزی از در نیویورک در شهر مدیسون است. طریق USAID مایه میشه و باز به تمام افغانستان. ما بانگا جور میکنیم که او بانگا به نام بانگ اسلامی در افغانستان است که در دیگه به انگلیسی Investment Finance Corporation است ولی در هلمند به نام در هلمند در پانگ اچونی مالی اسلامی طولانه که در دو بخش ما کار واکو که را ترتیب کرد. واکو مالی و تخنیکی بخش از را حمایه میکنه که پیسا برش میتا از طریق تخنیکی کمپیوتر است و تکنولوژی است و دو این بانگا باز از خود ستا برش ما مقرر میکنیم که دو منیجر است، خزاندار است، اکاونتنت است، مسئول قرض است، جمع کننده قرض است و یک ستاپ دیگه است که او نفر دعوت میکنه که ممبر دیولپمنت افسر میگه که او مسئول جلب و جذب مردم است در این بانک.
آقای حمیدی میگوید که قرضه ها به شکل بدهاقین تجار و دکانداران داده میشود که در کوتاه مدت برگردانند و با گرفتن حاصل بانک پولهای خود را دوباره به دست میآورد و به تقاضا کنندگان دیگر میدهد و به این ترتیب این پولها همیشه در دوران میباشند. آقای حمیدی درباره آغاز کار مؤسسه در این ولایت و اینکه تا حال چه تعداد مردمی از این قرضه ها استفاده کردند به رادیو آزادی این طور گفت.
ما در نومبر 2007 میشه در اون ما در هلمند آمدیم، بخش واکو آمده در هلمند که باز در مارت اپریل 2008 ما ای بانگ اول خود در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند جور کردیم. بعد از اون ما در مثال جاری که در سال 2008 بود ما در ولسوالی گرش و در ولسوالی گرمسیل که یک جنگ زده ولسوالی هست در هلمند در این ولسوالی ما دفترهای خودم خلاص کردیم. در این مناطق ما تقریبا 3000 نفر عضویت در امرای ما از ولسوالی ها و در خیلی شهر که هست. در گرش که 1000 نفر امرای ما عضویت داره و در گرمسیل تقریبا 894 نفر امرای ما عضویت داره که ما برای زنا قرضه دادیم. ولی قرضه ما در دو بخش است، در بخش زراعت و تجارت است که در این دو بخش ما کار میکنیم و ما پیسه نقد برای کسی نمیتیم. ما جنس برش میخریم، برای بزگرات کود کیمیاوی است، تخم است، تخم گندم، جواری و مربوط خواهش از اینا میشه. برای تجارام و چیزی که اینا ضرورت داره، مثلا دکاندار است می هر چیزی ضرورت داره برش میخرن. دیگه مردم است که همه چیزی که اینا ضرورت داره همه چیز ضرورت شانه برش میخرن میتیم و ما هم ما 2% مفاد بالای جنس مندازیم.
اما سوال این است که پرداخت قرضه ها طبعا با سود همراه میباشد، آنها چگونه این مشکلات در یک جامعه محافظه‌کار مانند هلمند که طالبان هم در آن فعالیت دارند حل کردند؟ آقای حمیدی در این مورد میگوید
در شریعت ما یک سیستم داریم به سیستم مرابحه است. ما به سیستم مرابحه شرعی پیش میریم که در او برای ما از علما از مفتیا در داخل هلمند پتوا داریم که اونا برای ما پتوا داده که طریق پتوای از اونا ما ای کار خود پیش میبریم و اید اسلام یک کار رواست. ولی ما سود نمی کنیم که پیسه نقد برش بتیم، ما جنس برش میخریم و ما هنم ما 2% مفاد بالای جنس مندازیم.
تحلیلگران اقتصادی به این نظرند که برنامه پرداخت قرضه های کوچک یا مایکرو کردیت به پیشوران در افغانستان یک راه خوبی برای پیدا کردن کار و امرار حیات برای مردم می باشد. رئیس شعبه تجارتی اتاق تجارت افغانستان خانجان الکوزی در مورد این طور توضیحات می دهد.
یک کاری بسیار خوب است و برای کاریابی و برای کاریافتن مردم افغانستان زمینه را زیاد مساعد می کنند. گرچه تا هنوز به پیمانه وسیع کار صورت نگرفته، اما از طرف یک تعداد موسسات و بانکا البته قرضه کوچک برای یک تعداد از پیشورا و یک تعداد کسایی که یک صنعت کوچکی داشته باشه برش داده میشن، مگر این با پیمانه وسیع نیستن. متاسفانه بسیاری از مردم نیاز داره به این کار، مگر تالی به مو اندازه که نیازی مردم از این کار صورت نگرفته. و از طرف دیگه ما امیدوار هستیم که یک تعداد از این بانکا و از یک تعداد از این موسسات با مفاد بسیار کم امی قرضه ها را ایراد بکنن.
آقای الکوزی اظهار می‌دارد اگر مؤسسات خارجی و داخلی و بانک هایی که چنین قرضه های کوچک را فراهم می کنند با افغان ها مخصوصا ادارات تجارتی این کشور مشوره کنند، این برنامه ها می توانند بیشتر مؤثر واقع شوند. در ولایت هلمند علاوه بر USAID، حکومت بریتانیا که اکثریت قوای نظامیش در این ولایت مستقر می باشند، نیز در تقویه این برنامه ها سهم دارد.
از ایجاد مؤسسه‌ای در ولایت هلمند شنیدید که با پرداخت قرضه های کوچک برای مردم کار پیدا می کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
با گزارش های منطقه و جهان از رادیو آزادی می‌پردازیم. استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که قرار است در هفته آینده توسط رئیس جمهور اوباما اعلام شود، برای پاکستان تشویش ایجاد کرده است. مقامات پاکستانی از چندین روز به این سو پیام می‌گویند که آمریکا قبل از عملی ساختن این استراتژی باید با پاکستان مشوره کند، زیرا افزایش قوای آمریکا در افغانستان شاید سبب شود که افراط‌گرایان از سرحد بگذرند و در پاکستان جنجال خلق کنند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که نکات عمده آن را سید سمی عباس میشنوید.
یک روز بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما اعلان کرد که در هفته آینده استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان رسما اعلام میکند، صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی با نگرانی ابراز داشت که افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان ثبات پاکستان را به تهدید روبرو خواهد ساخت. انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما هفته آینده اعلان کند که در حدود 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به جنگ با افراط‌گرایان در افغانستان میفرستد، جنگی که محبوبیت آن در بین مردم آمریکا به خاطر افزایش تلفات عساکر آمریکایی در آن روز به روز کمتر می شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از متحدین آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه یعنی پاکستان ترس دارد که با عملی شدن این استراتژی و افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان، اکثر شورشگران به خاک پاکستان فرار خواهند کرد، مخصوصا به ایالت نارام جنوب غربی بلوچستان. یوسف رضا گیلانی در یک کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این مورد سخن گفت. حکومت پاکستان در هفته‌ای که گذشت یک بسته اصلاحات را برای بلوچستان اعلان نمود تا به شورش‌های پراگنده که در این ایالت وجود دارد خاتمه دهد. آزادی‌خواهان بلوچ از چندین دهه به این سو برای به دست آوردن خودمختاری بیشتر تلاش دارند و می‌خواهند بر منابع گاز و دیگر منابع طبیعی ایالت خود کنترل داشته باشند. بلوچ‌ها می‌گویند که این منابع غیر عادلانه استخراج شده و به نفع ایالات دیگر به مصرف می‌رسد. مقامات آمریکایی می‌گویند که اکثریت رهبران طالبان افغان هم در بلوچستان پنهان می‌باشند. گیلانی اظهار داشت رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری از رئیس جمهور اوباما خواسته است که در مورد سیاست خود درباره افغانستان با پاکستان مشوره کند و افزود پاکستان واضحانه خواهان مشورت در ساحات استخبارات و دیگر مسائل دفاعی شده است تا این کشور هم استراتژی خود را مطابق با آن ترتیب بدهد. پاکستان یک سلسله عملیات ها را علیه افراط‌گرایان در صوبه سرحد مخصوصا در وزیرستان جنوبی آغاز کرده است که در جواب آن شورشگران هم حملات انتحاری و انفجاری را در خاک پاکستان بیشتر ساختند که روز پنجشنبه هم در چنین یک حمله 3 نفر در شهر پشاور زخمی شدند. ایالات متحده که با خرابی وضع امنیتی در افغانستان روبروست، از این عملیات پاکستان استقبال نموده و انتظار دارد که پاکستان حرکت رهبران طالبان افغانستان را در مناطق قبایلی مهار نماید.
از نگرانی پاکستان به خاطر استراتژی جدید باراک اوباما در افغانستان و فرستادن عساکر بیشتر به این کشور شنیدید. در این حال حملات تازه اردوی پاکستان علیه طالبان در وزیرستان جنوبی باعث افزایش بمب‌گذاری‌ها در شهر پشاور پاکستان شده است، چنانچه در نتیجه این بمب‌گذاری‌ها صدها نفر به شمول اطفال و زنان جان خود را از دست دادند. همین موضوع را غفور متین در گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی دنبال کرده است.
گفته می شود سیل بمگذاری های اخیر در شهر 4 میلیونی پشتون نشین پشاور در انتقام به حملات تازه اردوی پاکستان است که از مدت به این طرف علیه شبکه طالب های پاکستانی در وزیرستان برا انداخته شده است. ریاض، شخصی که در یک قریه کوچک در بیرون از شهر پشاور زندگی دارد و پیشه او تکسیرانی است، می گوید چند سال پیش این شهر با وصف داشتن گرد و خاک و دود شهر آرام بود و ما روزهای خوش داشتیم، اما اکنون این شهر نسبت به هر شهر دیگر خطرناکتر است. اخیراً در نتیجه بمب‌گذاری ها در مارکت ها، مساجد و تأسیسات نظامی حدود 300 نفر کشته شدند. ریاض میگوید از زمانی که اردوی پاکستان عملیاتشان را علیه طالب ها در وزیرستان جنوبی آغاز کرده اند، حملات در شهر پشاور هم افزایش یافته است. او میگوید من انتخاب دیگر ندارم و مجبور هستم در همین شهر به کار ادامه بدهم. ریاض افزود
بچی را پغاره دنسنگ داریگو بچی کداریگو کارتی که خود بچی را پغاره دیره تک پوله گرده نا
زمانی که من برای پیدا کردن نان برای اطفالم مجبور باشم چی گونه باید بترسم؟ حتی اگر ترس هم داشته باشم، من مجبورم به اطفالم نان و غذا به دست بیاورم. شهر قدیم پشاور در طول تاریخ به علت داشتن موقعیت مرکزی در چهارراه منطقه میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی شاهد خونریزی ها بوده است. اما مشکلات فعلی این شهر از تاریخ معاصر ریشه می گیرد. اشغال افغانستان توسط شوروی در ماه دسامبر سال 1979 میلادی این شهر کوچک و آرام را به جبهه مقدم تبدیل نمود. این شهر به زودی با آمدن مهاجرین، ژورنالیست ها، کارمندان کمک رسانی، جاسوس ها و همچنان تندروان اسلامی از کشورهای اسلامی پر شد. در میان عرب های جوان و متعصب که به کمک مجاهدین افغان شتافتن، اسامه بن لادن پسر یک میلیونر سعودی و یک دکتر جوان مصری به نام الزواهری بود که هر دو همین حالا همان شورشیان را که در پاکستان می جنگند رهبری می نمایند. پشاور بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر موقف و موقعیت جبهه مقدم را به خود گرفته است. این بار مردم پشاور در میان آتشبازی میان تندروان اسلامی و نیروهای امنیتی پاکستان گیر ماندند. باشندگان پشاور می گویند این شهر به طور اوسط در هر هفته شاهد دو حمله می باشد. در حمله نهم ماه اکتبر در نزدیک بازار خیبر 50 نفر و در حمله 28 ماه اکتبر در مینا بازار حداقل 100 نفر به شمول اطفال و زنان کشته شدند. کامران عارف یک حقوقدان پاکستانی میگوید به علت موجی از حملات مردم خود را بسیار بسیار نارام و غیر مسئول احساس میکنند. مردم رفتن اطفال را به مکتب متوقف ساختند و از رفتن به جاهای مزدحم خودداری میکنند. خلاصه که مردم هر چیز را در یک نوع تغییر میبینند. کامران عارف میگوید در شهر پشاور نسبت به حملات اخیر چندین نوع شایعات وجود دارد. بعضی ها دست کشور هند را در حملات دخیل می دانند، اما بعضی از رسانه های پاکستانی این شایعات را با شامل کردن نام ایالات متحده امریکا و افغانستان وسیع تر ساختند و می گویند این دو کشور به صورت پنهانی در بی ثبات ساختن پاکستان دست دارند. ولی برای هیچ کدام این نظریه ها و شایعات تا کنون شواهد و مدارک ارائه نشده است.
گزارش بود از اوضاع سیاسی در پاکستان و اما اینک از پاکستان به ایران می رویم. تحلیلگران می گویند حکومت ایران می خواهد تا مخالفان سیاسی خود را از طریق ایجاد ترس کنار زند. در این حال رسانه ها گزارش دادند که هاشمی رفزنجانی رئیس شورای خبرگان ایران تحت فشار حکومت به صورت غیر مستقیم قرار گرفته و حکومت کوشش می کند به نوع وی را در حاشیه قرار دهد. جزئیات را در گزارشی از همکارم خالد مفتون می شنوید.
حکومت ایران در تلاش است تا آواز مخالفین خود را تحت عناوین مختلف در سطوح مختلف خاموش کند. این موضوع را آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به تحلیل گرفته می نویسد که علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. اخیرا نام رفسنجانی از لیست امامت نماز عید قربان کشیده شد. برخوردی که به نظر اسوسییتد پرس جزء پالیسی حکومت محمود احمدی نژاد به خاطر خاموش ساختن رقابای سیاسی خود به کار می‌برد. بعد از انقلاب 1979 رفسنجانی اکثرا نمازهای عید را امامت می‌نمود. در حال حاضر رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است، یگانه مرجعی که صلاحیت انتخاب، نظارت و برطرفی رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران را دارد. سوال اینجاست که منشای این همه تضادها در رهبری ایران از کجا سرچشمه میگیرد؟ به نقل اسوسییتد پرس، ریشه این تضادها را می توان در انتخابات رئیس جمهوری سال 2005 جستجو کرد. انتخاباتی که رئیس جمهور احمدی نژاد رفسنجانی را که رقیب اصلی اش بود شکست داد. اسوسییتد پرس می افزاید که جانبداری رفسنجانی از منتقدین نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایران دلیل دیگر از این کشمکش ها است. به گفته اسوسییتد پرس، بعد از انتخابات ماه جون ایران علائم وجود دارد که رفسنجانی با سایر اعضای مجلس خبرگان در موارد سرزنش و حتی برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مشوره نموده است. به گفته اسوسییتد پرس، خامنه‌ای در انتخابات اخیر ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد حمایت نمود. انتخابات رئیس جمهوری ایران با موجی از اعتراضات امرا بود. مقامات ایران فوزیه دختر رفسنجانی را برای مدت کوتاه در بازداشت قرار دادند. این بازداشت به نظر اسوسییتد پرس هشداری بود برای رفسنجانی تا خود را از مسائل مربوط به انتخابات دور نگه دارد. ولی بعد از انتخابات رفسنجانی در نماز جمعه ماه جون نحوه انتخابات ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نتایج انتخابات آن کشور را پارچه نموده است. در جریان این سخنرانی مامورین امنیتی از گاز اشکاور استفاده نمودند تا جمعیت نمازگزاران را که بیشتر طرفداران میر حسین موسوی رقیب اصلی رئیس جمهور احمدی نژاد بود پراگانده نمایند. سوال اینجاست که آیا رئیس جمهور احمدی نژاد میتواند رفسنجانی را از صحنه دور کند و آیا رفسنجانی میخواهد و یا میتواند به مخالفت خود ادامه دهد؟ در پاسخ به این سوالات اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان می نویسد که رفسنجانی برای رئیس جمهور احمدی نژاد خطر جدیتر از تظاهرات خیابانی بعد از انتخابات است. این آژانس می افزاید که حکومت نمی تواند که رفسنجانی را از صحنه بکشد زیرا وی تا هنوز جز قدرت در ایران است، ولی رئیس جمهور احمدی نژاد می تواند وی را تا حد ممکن از چشم مردم دور نگه دارد. به گفته اسوسییتد پرس نگذاشتن رفسنجانی در نماز عید قربان میتواند مستحق این ادعا باشد. در پاسخ به اینکه آیا شخص رفسنجانی میخواهد به مخالفت خود ادامه دهد یا خیر، اسوسییتد پرس مینویسد که وی در حال حاضر قسمان خاموشی اختیار نموده است، ولی آیت الله حسین علی منتظری یکی از ناراضیان جمهوری اسلامی رهبری روحانی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده که گویا میخواهد انقلاب اسلامی را در خدمت یک مستبد قرار دهد. به نقل بعضی از تحلیلگران اسوسییتد پرس میگوید که رفسنجانی در عقب این بازی است. در همین حال نیویورک تایمز مسئله ایران را به تحلیل گرفته میگوید که بعد از انتخابات ایران تعداد اعدام‌های جنایی را در آن کشور افزایش داده است. نیویورک تایمز به نقل از فعالین حقوق بشر و کارشناسان امور سیاسی نوشته است که این عملکرد نشان می‌دهد که حکومت ایران می‌خواهد ترس را در قلب مخالفین حکومت ایجاد کند. نیویورک تایمز می‌افزاید هر کسی که با حکومت فعلی مخالفت کند، رئیس جمهور احمدی نژاد وی را گمشته غرب محسوب می‌کند.
ساعت 11:42 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی حالا توجه کنید به برنامه انتخاب هفته.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته. مقامات لوی سرانولی افغانستان میگویند که در جریان تحقیق در زمینه موارد فساد در حکومت افغانستان تعداد وزرای فعلی و پیشین که به فساد مزنونند به 15 تن رسیده است. فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانولی به روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تایید کرد که تحقیقات در مورد دو وزیر برحال تکمیل شده، اما گفت که وزرای باقی مانده تا کنون رسما متهم نشدند و تحقیقات در مورد اتهامات وارده بر آنان جریان دارد. قبل از این آقای فقیریار در مصاحبه دیگری بر رادیو آزادی گفته بود که دو وزیر فعلی و سه وزیر پیشین با فساد مزنون شناخته شدند. پس خبرساز رادیو آزادی در این هفته فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانولی افغانستان است. فساد وسیع در حکومت افغانستان موضوعی است که این روزها در مطبوعات غرب مطالب و گزارش‌های زیادی در مورد آن به نشر می‌رسد. جامعه جهانی و به طور خاص ایالات متحده آمریکا اخیراً بر حکومت افغانستان فشار را افزایش داده است تا ریشه‌های فساد در ادارات دولتی را از میان بکشد. مقامات آمریکایی می‌گویند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از مدتی به این سو در بحث‌ها با مقامات و مشاوران ارشد خود روی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان غور می‌کند، اهداف و اجراءاتی را مشخص نموده است که وی از مقامات افغان خواهان عملی نمودن آن است. با گفته مقامات آمریکایی، اوباما کمک‌های آمریکا به افغانستان در زمینه‌های ملکی و نظامی را با این اجراءات مشروط کرده است. مقامات لوی سرانولی افغانستان گفتند طی دو ماه گذشته در یک مورد در میدان هوایی کابل دو تن از کارمندان وزارت حج و اوقاف که حدود $360,000 را در قوطی‌های بسکیت انتقال می‌دادند دستگیر شدند. یکی از این دو تن خزانه‌دار وزارت حج و اوقاف است. گفته می شود این شخص از مالکان ساختمان های در مکه معظمه و مدینه منوره رشوت اخذ کرده است که برای حجاج افغان مکان های رهایشی را آماده می کنند. مقامات لوی سرانولی می گویند این کار بالاتر از صلاحیت یک خزانه دار است و احتمالاً در این مورد مقامات عالی رتبه این وزارت نیز دست دارند. یکی دیگر از مقامات رسمی میگوید محمد صدیق چکری وزیر حج و اوقاف مزنون به اخذ میلیون ها دلار رشوه بوده و احتمالاً به زودی امر گرفتاری وی صادر خواهد شد. به تعقیب این آوازه ها آقای چکری در یک کنفرانس خبری در کابل گفت وی 100% بیگناه است و افزود اگر ادعاهای علیه وی وجود داشته باشند وی حاضر است که به پرسش ها در این مورد پاسخ بگوید. بر مبنای گزارش های مطبوعات غربی یک مقام مشکوک دیگر ابراهیم عادل وزیر معادن است که گفته می شود در مقابل عقد قرارداد معدن مس عینک لوگر از یک کمپانی چینایی 30 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. بر اساس قوانین جاری در افغانستان تحقیق از وزرا و ولی های برحال صورت گرفته نمی تواند. در عین حال رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که به طور دوامدار از سوی غرب تحت فشار قرار دارد تعهد کرده است که یک محکمه اختصاصی را جهت بررسی دوسیه های مقاماتی که مظنون به دست داشتن در فساد اداری اند ایجاد خواهد کرد. جهت بحث در مورد این همه مسائل مصاحبه داشتم با معاون لوی سرانولی فضل احمد فقیریار که در این هفته خبرساز رادیو آزادی بود و در آغاز صحبت از وی پرسیدم که کار بررسی و تعداد مقامات مظنون به دست داشتن در فساد اداری به کجا رسیده است؟
ما های وزرای گذشته یا جدید تحت سه کتگوری ما میتونیم رو بررسی کنیم. یک وزرای هستن که صرف ایجاب معلومات یا مغوری از موضوعاتی که اجراعاتی که کردن ایجاب یک معلومات رو میکنه. اونا در حدود 5 نفر از وزرای با هستن فعلا در کابین هستن، یعنی باید معلومات بدیم. هیری ما نه مسئول گفته میتنیم نه متهم گفته میتنیم، صرف بعضی موضوعاتی هست که در وقت ادارتشان ایجاب تجزیات از پیششان میکنند ما معلومات خواستیم قاعد خواستیم از پیششان. یک تعداد وزرای دیگه هستن که در گذشته ها وزیر بودند اما فعلا در افغانستان وجود ندارن، موضوعاتشان نمیز تحقیق صورت نگرفته معمولی نشده. ما از طرف این کتپول و وزارت امور خارجه اونا را مکتوبایشان را نوشته کردیم ساد حاضر نشده. متهم گفته نمیتنه، صرف تحت ایجا و تحقیق میکنه. چرا به اساس قانون افغانستان قانون جدات جزایی ما متهم وقتی کسی گفته میتونیم که تحقیقاتش تکمیل شده باشه سرنوادی و مسئول معرفی کرده باشه و اتهامنامه را یعنی مطالبه مجازات را از محکوم بود کرده باشه در وقت ما او را متهم معرفی نیستم.
5 وزیر فیلیس
بله.
و وزرای سابقه؟
وزرای سابقه خود در حدود 10 نفر می باشند که سابق بعضیشان تحقیقات صورت تال نگرفته تحت جلب هستند و از بعضی ها تحقیقات هم چیزی ارماوری شده صورت گرفته. بله.
یعنی جمعاً 15 وزیر؟
جمعاً در همین حدود 15 وزیر.
تحقیقات از اینها تکمیل نشده، صرف 2 نفر ما تحقیقات داریم که سابق سیاسیشان عربت وزیر نبیده به سبیه من دیدم فیلن وزیر هستن تحقیقاتشان تکمیل است و یکی 2 نفر دیگه هم تحقیقاتشان تکمیل شده که نسبت به این موضوع محکمه ایشان چون به اساس ماده 78 قانون اساسی ایجاد یک محکمه خاص در مورد وزرا میکنه. ما اونا را معطل هستیم که تا این محکمه از طرف مقام محترم اختر محکمه قضاوتش تعیین شه و محکمه فعال شه ما دوسرهشان به محکمه حالا
نام از این 2 مقامی که تحقیقاتشان تکمیل شده ایران برای ما گفته نمیتونین؟
نامشان هم معذرت میخواییم چرا قانون افغانستان اجازه نمیده ما در چلیزیست قانون جدای افغانستان تا زمانی که حکم محکمه صادر نشه و در متن حکم محکمه افشای زی تصدیر نشه و حکم نشه باشه ما معذرت میخواییم چرا موضوع حیثیت و عبریشان هست ما ایره آنیمان باید مسئین و مخصوص کندادن.
و کتگوری سوم؟
کتگوری سوم بعضی وزرا هستن که ایجاب علماوری رو برشان میکنه تا ما مصطف جمعوری اسناد و مدارک استعفی هستیم. هر زمانی که اسناد مدارک استعفی هست به ارگان های تشفیق با ما همکار هستن در زمینه دستگر ما بودایش شد تا بازم از اینا تحصیل خواهد کنم.
آقای فقیریار، معمولا طور بوده که مقامات حکومت افغانستان در تعقیب این مسائل وقتی که از جانب جامعه بین المللی مورد فشار قرار می گیرند بسیار جدی هستند، ولی بعد از گذشت یک مدت او موضوع خاموش میشه. شما چقدر مطمئن هستیم که این موضوع با امی جدیتی که شما آغاز کردین ادامه خواهد یافت؟
ان شاء الله شما مطمئن باشین که ما این کار ثابت هم جریان داشته که شما منتها مشکل یعنی مشکل محکمه بوده که محکمه ایجاد نشده، یعنی محکمه که ایجاد شد ما یه اشخاص به هر سویه که باشه تحقیقات خود تکمیل میکنیم و در صورت اثبات جرم و جمهوری جلال اثبات اینا را به محکمه ملاقات کردیم و مطالبه مجازه. این کار ما ادامه پیدا میکنه. به استثناء هم قائل نیستیم ما در این مسئله بساس قوانین من نفذ افغانستان و هر سوی که باشن اگر جرمی مرتکب شن قانون بالشان تدبیر شده.
شما چقدر مطمئن هستین در چقدر مدت محکمه خاص جرائم مربوط به فساد در کابینه دولت افغانستان تشکیل و شروع به کار خواهد کرد؟
این مربوط است به محکمه هست تا جایی که ما
انتخاب هفته
خبرساز هفته
شخصیت هفته مقامات لوی سرانولی افغانستان میگویند که در جریان تحقیق در زمینه موارد فساد در حکومت افغانستان تعداد وزرای فعلی و پیشین که با فساد مزنونند و 15 تن رسیده است. فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانولی بروز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تایید کرد که تحقیقات در مورد دو وزیر برحال تکمیل شده، اما گفت که وزرای باقی مانده تا کنون رسما متهم نشدند و تحقیقات در مورد اتهامات وارده بر آنان جریان دارد. قبل از این آقای فقیریار در مصاحبه دیگری بر رادیو آزادی گفته بود که دو وزیر فعلی و سه وزیر پیشین با فساد مزنون شناخته شدند. پس خبرساز رادیو آزادی در این هفته
مبارزه و که نبیه دغه کارونه به سرعت سره مخ کیدی، اما کله چه هیر شی دا موضوع بیا نو هغه سرعت لمنځ ځي، هغه ګرندایواله په کارونو او په چارو کې لمنځ ځي. دا ځلې تاسو څومره مطمئنی چې دا موضوع به په جدیت سره د دې تعقیب به دوام وکړي؟
دا فساد اداري جرم خو مهم موضوع ده. تیر کال کې د سب جمهور دا تصمیم ونیول چې فساد اداري په مقابل کې باید کلک اقدامونه وشي. په همدې اساس یو اداره د استراتیجي مبارزه با فساد اداري هم تعین شوې ده چې د راس یو خصمانی صاحب ده. په لوی څارنوالۍ کې هم یو ریاست جوړ شو، د ریاست کې څارنوالۍ د فساد اداري تصمیم نوری چه پدی برخی که آقا دیسی گانی چه دورگان های کشف و تحقیق تاجی تیجی در فسادی داری پا برخی که دی تحقیق کهی یا اصل تحقیق نده محکمه تا هم محکمه خواست تحقیقی دی چه محکمه هم تین سوی ده در استر محکمه دخوا من دا کارونی که و تقریبا پمدی کال که اتمی هستی تیر سوی دی تا پینزه دیسی گانی موشت رسیده لیدی او تحقیقات هم ادامه لیدی چیزین دیسی گان تکنیم سوی دی محکمی تا ماسته بسیده منجا انتظاری سیده اخو محکم رو فیلت دستاده دی.
فکریار صاحب، لدی ورسته دا مسائل بلال شی محکمه ته په دې برخه کې به محکمه یا حکومت وکړي یا به یو نکړي، هغه خو د قضا کار دی. مگر
یو څه مکمل چې تاسو البته په انګلستان کې په کوم کالج کې درس وایست تاسو مسلک چشتي؟
زما نوم حسین بشرمان دی، فعلا هم زه په انګلند کې په کوونټري یونیورسيټي کې درس وایم، کوم چې د ترانسپورت ډیزاین کورس، ترانسپورت انجینرینګ ډیزاین کورس کوم، او دا یونیورسيټي فونتن کې چې درس وایم دا قداغه مامله کې ټول نمبر 1 دی. نه نو دلته خو نو په سختي سره انسان دلته اډمیشن پیدا کولای شي، مګر په 2002 کې چې ځکه لندن ته رااله ما خو نو مکتب نه باید شروع کړی وای. هغه وخت کې نو کوم مازی د افغانستان اډیوکیشن تعلیم را سره و چې به اوله سم په سمستر لرم پر ویل دا هغه بعد نو د یانګو کم مخته نه ولاړو. اما دلته چراله ما د نه هم سم په سخه می درس شروع کی، نو خام خا انګلیسی خو ژبه خو نظم اول ژبه نه ده، نو نه میويسته او ډیر راته تکلیف و.
انم به نام ریاست سپاری ولی مبارزه با فساد اداری و هست موجود است. ما امیال ارتباط ما با چندین ارگان کشفی، با امنیت دولتی، با جرایم سنگین و با اداره استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، با واحد استخباراتی مالی در افغانستان بانک، در حقیقت اینا ارگان های کشفی جرمند. ما همیشه هر هفته جلسه داریم و در این رابطه برای تثبیت اشخاص که با فساد اداری متهم میشن یا مزنون میشن ما تدابیری میگیریم و حتی در رابطه با تثبیت دارایی یعنی اشخاص دولت پلان های سنجیده که مامورین عادی رسو باشه یا پان باشه، پلیس فرمای سطح برای ما تبدیل شده، برای اینه در حالی هم تثبیت شده و ثبت است و در آینده از کار برطرف هم که بشن اینا مجبورن که گزارشی کنن، دارایی خود ثبت کنن و مدارک مدلل و مستنده که این از کجا به دست آوردن این اداره باید ارائه کنن. یعنی اقداماتی است که کلش درباره مبارزه با فساد اداری جریان داره و این ادامه خواهد یافت ان شاءالله.
تنها مسئله فساد اداری با مسائل رشوت و اختلاس خود مطمئن هستین که شما که خلاصه نمیشه، در اینجا مسائل دیگه ای هم وجود داره؟
18 جرم است فیلن در این فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت،
بله.
واسطه شدن در یک موضوع، اینا هم کلش 18 موضوع تقریبا اینا در جمله همین فساد اداری شامل میشه.
بله، از این موارد که شما گفتین و موارد دیگه مثلا غصب دارایی های عامه، غصب دارایی های دولتی، اینا هم در موارد فساد مطمئنن که شامل هستند. تعداد از مقامات حکومت افغانستان چنانچه در مطبوعات غربی و در مطبوعات داخل افغانستان بعضن انتقاد میشه، کسایی که از سطح وزرا حتی بالاتر هستند تعداد از مقامات حکومت افغانستان، در موردشان آوازه های وجود داره و گفته میشه و حتی موارد مثال داده میشه. در مورد عظیم مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان، لوی سارنولی افغانستان جرأت خواد کرد که قضایای از اونا را هم بررسی کنه و اونا را هم روز به می ترتیب امی وزرا بیاره و تحقیق کنه در موردشان و اونا را به محکمه معرفی کنه؟
در قوانین نافذ افغانستان هیچ گونه امتیازی در مورد اشخاص که با کدام موقف است، خواه موقف پایین خواه موقف بلند باشه، هیچ گونه امتیازی قائل نشده. حتی رئیس جمهور اگر مرتکب جرایم میشه در قانون اساسی صلاحیت داره، وزرا هم ترتیب اشخاص پایین رتبه تری هم که باشن و افراد عادی، هیچ گونه تبعیضی در قانون نافذی افغانستان وجود نداره. صرف بعضی قیوداتی است، مثلا اگر وکلای شورا مرتد اتهام قرار میگیرن، سارنوالی و کمیسیون مربوطیش اطلاع میده و او را تقاضای احضار زود با تحقیق میکنه. یکی او را باز شورای میده که یا ولیسی جرگست یا مشتان جرگست کمیسیونایش با تایید کنه برای تحقیق با ما روان میکنه. چنانچه همین پروسه دیگر فلحن هم جریان داره. در جرایم مشروط مثلا همین استثناء هم وجود نداره، میتونن که بلفل سارنوالی گرفتار کنه، بلفل تحقیقش کنه، منتها در کمیسیونای مربوطی ولیسی جرگست یا مشتان جرگه اطلاع بده. این در قوانین نافذ افغانستان دیگه بیت تبعیضی نیست که اگر شخص بزرگ یا موقف بلند داشت مرتکب جرم شد از او پرسانه نشه. این تبعیض نیست انشاءالله، چون دولت هست، حکومت هست، قوانین موجود است. در هر وقت زمان شما قانون سر هر کس که باشه تطبیق میکنیم و این مکلفیت ایمانی وجدانی و ملی ما.
مصاحبه بود با فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرانولی افغانستان، که در این هفته خبرساز رادیو آزادی بود. محسن بشرمل جوان افغان است که با ارائه نظریات و تحقیقات جدید در زمینه انجینیری ماشین موتر در میان تمام محصلان پوهندونهای برتانیا برنده جایزه اول شده است. این جوان افغان که جایزه فابریکه دیزاین موتر کورلاند موسوم به نسل آینده را از آن خود ساخته، در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. استیف کوپرلی یکی از مسئولان این فابریکه دیزاین موتر در مراسم تفویض این جایزه گفت محسن بشرمل جوان ارزشمند است، زیرا تحقیقات و نظریات وی در زمینه های دیزاین تایر موتر و ساختمان سرک ها در آینده عملی از دیدگاه محیط زیست مؤثر و اقتصادی اند. محسن بشرمل که محصل پوهنتون کوینتری برتانیا در رشته دیزاین وسایت است، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار به دنیا آمده است، اما از چند سال به این سو در برتانیا زندگی می کند. بشرمل جوان که تا صنف چهارم در مکتب میرویس شهر کندهار درس خوانده، در مصاحبه با رادیو آزادی نظریه جدیدش را شرح کرد و گفت نظریه وی در مورد دیزاین تایر موترهای جدیدی که با انرژی برق حرکت می کنند به این دلیل مورد توجه فابریکه های تولید موتر قرار گرفته که در صورت عملی شدن در مصرف مواد سوخت کاهش قابل ملاحظه با وجود خواهد آمد. بر اساس نظریه بشرمل، موترهایی که با برق حرکت می کنند نیاز به چارج نخواهند داشت، زیرا این حرکت خود می توانند که دوباره انرژی تولید کنند. وی در این مورد می گوید
ما در دست پا مابند که دست تکنولوژی پیدا کردن موتر خوب الکتریکی.
من در بین چندین تن تکنولوژی را دریافتم که یک موتر برقی خواهد بود، مگر این موتر برای چارج کردن ضرورت به برق نخواهد داشت، زیرا که موتر هر قدر در حرکت باشد با همان اندازه نظر به وزنش انرژی و قوه تولید می کند. در غیر آن باید در موتر بنزین استفاده شود.
این جایزه از سوی 4 کمپانی مشهور تولید موتر در جهان، فورد، هوندا، هارلی دیویدسن و گروپ مارشال موتر، با محسن بشرمل شخصیت این هفته رادیو آزادی داده شده است. با دریافت این جایزه وی اکنون می تواند برای یک دوره آموزشی شامل کار در این 4 کمپانی مشهور جهان شود، امتیازی که برای جوانان اندکی در پوهنتون های جهان میسر می شود. بشرمل در این مورد که این مفکوره چگونه به ذهنش راه یافت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
دا خو ایدیا ده یو کریستل دیتا وایو ده برک ده چه زور پر راسه اغا برک.
این تنها یک نظریه است و با یک کریستل و یا